رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر.
روز بخیر خانم.
آقای دکتر من زنگ می‌زنم در رابطه با برادرم، اما قبل از اینکه به موضوع ایشون بپردازم میخوام خلاصه ای از زندگیمونو برای شما توضیح بدم که بعد به مسئله برادرم برسم.
خواهش
می‌کنم. ما توی خانواده 5 تا خواهر و برادر هستیم. بزرگترینمون برادر بزرگم 45 سالشه و کوچکترین من هستم که 30 سالم. یه برادر داریم، 2 تا خواهر، بعد برادر کوچیکم و بعد من هستم. توی خانواده ما همیشه آشوب بوده، همیشه دعوا بوده، همیشه کتک و کتک کاری بوده و خیلی اوضاع واقعا خانواده خیلی بدی بود. من 14 ساله بودم که مادرم رو از دست دادم.
من ببخشید عزیز، ممنونتون میشم اگر فقط بلندتر صحبت کنید. سپاس می‌کنم.
من 14 ساله بودم که بر اثر بیماری سرطان مادرم رو از دست دادم و اون موقع همیشه در تمام این سالها همیشه فکر می‌کردم که ممکنه مادرم خب بدشانسی دچار بیماری شد و از بین رفت. اما حالا در طول یک ماه اخیر جریانات جدیدی در خانواده ما به وجود اومده که واقعا دید منو نسبت به قضایا باز کرده و من نشستم در طول یک ماه زندگی خانوادگیمون رو واقعا آنالایز کردم و به نتایجی رسیدم. اما حالا به مسئله برادرم میرسم. برادر من در حال حاضر 34 سالشه، مهندس هست، در ایران زندگی میکنه و وقتی که ما مادرم رو از دست دادیم برادرم 18 ساله بود و وابستگی شدیدی به مادرم داشت، مخصوصا در خانواده‌ای که همیشه آشوب هست. تنها جایی که ما هممون امن بودیم نزد مادرمون بود و وقتی که مادرم فوت کرد برادر من دیگه برای کنکور درس نخوند، اما واقعا به خاطر اینکه از لحاظ واقعا علمی قوی بود در تمام سالهای دبیرستان اون رشته مورد علاقه‌اش رو قبول شد. در طول دوران دانشگاه عاشق یکی از همکلاسی‌هاش شد، یه دختر خانمی بودن که واقعا زیبا بودن و برادر من خیلی زیبایی رو دوست داره بی نهایت و متاسفانه این دختر خانم بهشون جواب رد داد. همزمان موهای سرشون شروع کرد به ریختن و این قضیه بی نهایت آزارشون میداد و به هر حال از داستان عشق اون دختر خانم خارج شدن، درسشون تموم شد، از سربازی معافی گرفتن و شروع کردن به کار کردن و در کارشون هم فوق‌العاده موفق بودن و تونستن در تمام این سالها زحمت بکشه، برای خودش خونه بخره، به هر حال واقعا رو پای خودش بیسته. نگفته نماند که پدرم و برادر بزرگم یعنی عامل‌های اصلی تمام آشوب خانوادگی بودن. افرادی بودن که ما 4 تا خواهر و برادر دیگر رو همیشه تحقیر می‌کردن، حرمت نفسمون رو واقعا تا حد زیر صفر رسوندن و ما همیشه قربانی جنایت‌های این دو نفر بودیم. و برادرم و پدرم همیشه سر مسائل مالی مشکل داشتن. همیشه برادر من از پدرم برای مانورای خاصی میخواست بده، از پدرم پول میخواست، پدرم 1 سال 2 سال دعوا میکردن، میگفت نمیدن. خلاصه بعد از همه این دعواها و همه این جنجالهایی که ما 4 تا خواهر و برادر دیگه در اون بودیم، پدرم رضایت میداد و بعد از همه این داستانها پدر من ورشکست شد به خاطر مانورای برادر. و حالا برادرم و خانومش و بچهشون با ما زندگی میکرد.
نفهمیدم این قسمت آخر برادر چه میکنن؟
برادرم همیشه دلشون میخواست مثلا از خودشون یه کارهایی انجام بدن، افتکارهای برادر بزرگم.
من متوجه هستم، ولی داستان زندگیشون بعد از اون عشق
بعد از نخه این عشق در رابطه با برادر کوچیکم. بعد ولی برادر بزرگم و پدرم که همیشه سر مسائل مالی مشکل بود، بالاخره جفتشون ورشکست شدن. حالا همه ما زیر یه سقف زندگی میکردیم و مشکلات با خانم ایشون هم داشتیم. و برادر کوچکترم که الان در رابطه برادر کوچکترم زنگ میزنم، در یه شهر دیگه اون موقع ها دانشجو بود، میخواست بیاد ایران، میخواست بیاد شهرستان. خانم برادر بزرگم میگفتش که بفرض من غذا درست میکنم ایشون حق نداره بخوره. واقعا یه شرایط فوق العاده وحشتناک، یعنی همیشه دعوا بود. و برادر کوچیک من شاید بگم در طول سال فقط 2 هفته می اومد شهرستانی که ما زندگی می کردیم و فقط همون، یعنی همیشه دوست داشت دور باشه از این دعواها، همیشه سعی می کرد واقعا خیلی کمتر تو جنجال ها باشه. و به هر حال تا اینکه یک ماه پیش در طول یک سال گذشته دوباره یه دختر خانومی رو دیده بودن که البته نه به حالت این که با هم آشنا بشن، دورا دور دوباره واقعا شیفته زیبایی این دختر خانوم شدن و از طریق خواهر بزرگترم در جهت خواستگاری قدم برداشتن و جواب این دختر خانوم یعنی یه دختر خانوم دیگه منفی بود و تقریبا شاید 2 ماه پیش اون دختر خانوم ازدواج کرد و 1 ماه پیش بود که ما متوجه شدیم که برادرم تقریبا یه حالتهای توهم بهش دست میده و یعنی اینجور شروع میشه که خودش با پسر خالم صحبت کرده بود که من احساس میکنم از لحاظ روحی حالم خیلی بده و احتیاج دارم که به دکتر مراجعه کنم. با پسر خالم بلند میشن میرن دکتر روانپزشک یا روانشناس من نمیدونم و دکتر به پسر خالم میگه که این آقا دچار بیماری اسکیزوفرنی هستن. خواهر بزرگتر من در تهران زندگی میکنه، بلافاصله از این مسئله مطلع میشه، خودش رو به شهرستان میرسونه، برادرم رو با خودش میاره تهران و اونجا میرن دکتر و برادرم صحبت های از این قبیل میکنن که مثلا به دکتر میگن اولا از داستان عشقشون به اون دختر خانم برای دکتر صحبت میکنن.
من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز، روزی که عشق و علاقه مبتنی است بر اینکه یک کسی مثلا مردی زنی رو یا زنی مردی رو دیده و ظاهر رو دیده ولی اینو تبدیل به عشق میکنه، خط در دنیای امروز اولین پرچم بیماری بالا میاد. چون اگر شما من بگید مثلا با یک کسی 3 ماه 6 ماه دوست بودن، رفتن آمدن، این عاشق اون شد بعد اون ولش کرد، یه مسئله است. ولی اینکه فرض بفرمایید شما در خیابانی در بیابانی یه دختر زیبایی رو ببینید بعد فکر کنید عاشق شدید، بعد خواهرتون برسید خواستگاری اونا جواب منفی بدن، بعد حالا شما در عشق بسوزید، اسم این همیشه بیماری بوده. متاسفانه در گذشته بهش توجه نمی‌کردن، بعدم چون رابطه ها سطحی و جسمی و جنسی بوده فکر می‌کردن مفهوم عشق هم همینه. بنابراین چون دو تا چیزی که فرمودید، من از صحبت شما اینو استنباط نکردم که 6 ماه یه سال با این دختر خانما بودن، دوست بودن، رفت آمد داشتن، بعد این عاشق شده، اونا عاشق نبودن، بلکه برادر شما یه دختر زیبا می‌دیده و به دلیل اون توهمات و متاسفانه رابطه غلط با مادرتون، یعنی اون رابطه هم غلط بوده که تصور میکرده که من چون پسر شاپسر مادرم هستم بهترین دختر دنیام از آن منه و زیبایی رو هرچی اون البته زیبایی میدونسته که به نظر میرسه زیبایی هم چون شما هم تایید کردی زیبایی بوده که واقعا هم طرف زیبا بوده، اونو مال خودش میسه. این همون داستانهای بیمارگونه گذشتگان ما هست که چون خودشون رو مالک ملک و ملکوت میدونستن فکر میکردن زیباترین زن دنیام حتی اگر اونها 70 سالشون و اون دختر 14 سالشون مال اوناست. اون خودش یه علامت بدی هست. البته باز از این فرصت هم استفاده کنم، روزی که در خانواده ها جنگ سنگین و شدیده و جبهه‌گیری و لشکرکشی وجود داره، خطر اون دوپاره شدن مغز که احتمالاً بیماری اسکیزوفرنی هست میره. یعنی امروز میدونیم که وقتی که این پیام‌های دوگانه فرستاده میشه، وقتی که بچه‌ها در مقابل دوگانگی قرار میگیرن که امروز با یه پدر مهربون روبرو هستیم یا با یه پدر خشمگین، امروز بالاخره حالا ساعت 7 دعوا میشه یا ساعت 9 دعوا میشه، امروز ساعت 11 این کتک میخوره یا اون کتک میخوره، بالاخره شب ما به چگونه به آخر میرسه، وحشت این پیام‌هایی که ذهن رو راه نمی‌کنه، بمبارانش واقعا شکستگی مغز رو که اصلا اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن و دوگانه شدن مغز، یعنی جنون رو موجب میشه. یعنی متاسفانه این زندگی هایی که بسیاری از ما ایرونی ها برخواست حسرتش هم میکشیم که همه با توی هم باشیم و پسر با پدر شریک باشه و پدر با پسر شریک باشه و سر پول دائما با هم بجنگن ولی برن احتمالا دیگران رو بچاپن و دلمون به این خوشه که پشت در پشت هم دارن برای بردن پول، اما خبر نداریم که همه زندگی خودشون و خانواده رو برباد میدن. اینا داستان‌های متأسفانه بسیار غم‌انگیزی است که از در مطالبی که راجع به زندگیتون فرمودید، من هم اون رابطه تند وحشتناک اون پدر و پسر رو که شما 4 تا خواهر برادر دیگه و مادر رو در یه تنگنا یا در یه گوشه‌ای قرار می‌دادن، هم چسبیدگی برادرتون به مادر حتی به گونه‌ای که فرمودید در سن 18 سالگی که مرگ مادر در حقیقت او رو به هم می‌ریزه، همه اینا متاسفانه نشون دهنده شرایط نابسامانه. ولی حالا که شما رو قطع کردم، آیا در خانواده پدری و مادری، مخصوصا پدری، علائمی از بیماری و گرفتاری دیگه هم بوده، یا اینکه واقعا مسئله فقط خشم و عصبانیت پدر و پسر بوده؟
والا آقای دکتر، پدر و مادر من فامیل خیلی 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 دورن، یعنی از یه ریشن اما خیلی.
صداتون ببخشید، باز ضعیفه، خواهش میکنم.
پدر و مادرم
نمیفهم، ولی اصلا نسبت رو میگم. فامیل پدری چی؟
فامیل پدریم، پدرم 5 ساله بوده پدرش فوت میکنه، اما مادر پدرم طبق گفته هایی که ما از این اون شنیدیم خیلی زن عصبانی بوده. خواهر پدرم که عمه من میشه و الان 90 سالشه، یک زن فوق العاده عصبانی بوده و پدر منم عصبانی. این داستان به برادر بزرگم هم انتقال پیدا میکنه و این شاید اگم 2-3 نفر همیشه در یه جبهه بودن. عمه ما نقش فوق العاده مستقیمی تو زندگی و آشوبای ما داشت. بعد ما 4 تا خواهر و برادر در یه جبهه ضعیف بودیم که همیشه کتک می‌خوردیم، همیشه فوش می‌شنیدیم، همیشه
شما مرغ و خروس قربانی ها بودید. عروسی بود شما رو می‌کشتن، عزام بود شما رو می‌کشتن.
بله دقیقاً همینطوره. ما فقط شاید اگه یک روزی اینا خونه نبودن، فقط تمام شادی دنیامون این بود که امروز میتونیم خودمون 4-5 نفر بشینیم یک چایی با آسایش خاطر بخوریم. یعنی ما تا این حدی که قربانی بودیم. ولی من زیاد متوجه این مسائل نبودم تا اینکه این قضیه بیماری برادرم پیش اومد و برادرم برای دکتر گفته بودش که بالفرض من الان میتونم ذهن شما رو بخونم و یا من آدم خیلی خوبیم. و در ضمن پسر فوق العاده بیازاری هم بوده این سالها، یعنی واقعا به عنوان برادر ما میتونستیم روش حساب بکنیم و رابطمون ما 4 نفر با هم خوب بوده همیشه. و دکتر به دکتر میگه که من حالا چه کار باید بکنم، من خودم ناراحتم، این افرادی دنبال منن، اگر اومدن من چه برخوردی باید با اینا بکنم؟ و دکترم که بهشون دارو میده و میگه تو دارواتو بخور متوجه میشی که چجوری باید با این افراد برخورد کنی. و خواهرم با دکتر تماس تلفنی دارن که در رابطه با اسم بیماری سوال کنن. دکتر گفتن شیزوفرنی، من گفتم شاید خواهرم
نه فرقی نمی کنه. ببینید عزیز، وقتی که ماجرای بیماری ها به ایران آمد، این از لغت فرانسه آمد و بنابراین اسکیزوفرنی رو در زبان فارسی میگفتن شیزوفرنی. بنابراین شیزوفرنی همون برداشت اروپایی فرانسوی است از اسکیزوفرنی. ولی بعد از اینکه به هر حال دانشی که در امریکا هست و متخصصین بیشتر از امریکا آمدن، این لغت اسکیزوفرنی همون به صورت اسکیزوفرنی یا دوگانگی مغز همونجوری شایع شد. بنابراین شیزوفرنی و اسکیزوفرنی هر دو تا یه چیز هستن.
بله.
و فرقی نمی‌کنه. می‌فرمایید.
البته آقای دکتر، من از طریق برنامه شما با این بیماری ها آشنا شدم، خودم یه سری مطالعات کردم و میدونم شاید این یک نوع خودفریبیه، ولی با توجه به اینکه برادر من خودش متوجه هست که یه مقدار حالت نرمال نداره، با توجه به اینکه خودش هم تلاش در جهت بهبودی میکنه، دواهاشو میخوره، الان 1 ماهه که 2-3 بار دکتر رو دیده، خودش یعنی راغب هست که مجدداً بره دکتر رو ببینه، معالجات رو ادامه بده. آیا فکر میکنید واقعاً در اولاً که 1 سال، 2 سال، 3 سال نهایتش جای امیدواری هست که این پسر دوباره نرمال بشه و دوباره بتونه یه زندگی معمولی رو شروع بکنه؟
ببینید
واقعا ما گریبان گیرشیم.
بذارید عزیز مسئله رو من یه مقدار روشن کنم براتون. ببینید، ما یه حالاتی داریم که بهش حالات روان پریشی یا حالتهای سایکاتیک میگن که بیمار روانی است و این حالت روان پریشی یا بیمار روانی چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش این است که فرد یه مقداری ارتباطش رو با واقعیت از دست میده، برای این جهان رو به گونه‌ای میبینه، به گونه‌ای میشنوه، به گونه‌ای حس میکنه، به گونه‌ای بو میکنه که بقیه نمیکنن. یعنی من دنیا رو یه جوری میبینم که نیست و این به 3 صورت illusion که توهمه، یعنی وهمه، delusion که مقدار افکار و استدلالای باطله، درست مثل این که مثلا فرض کنید شما بخواید 17 رو زیر 13 بگذارید که جمعش میشه 30، ولی اگر مثلا فرض کنید 13 رو این ور بذارید 1317 دارید. یعنی سیستم استدلالی غلطه و یکی هالوسینیشنه، هذیانه که تا اونجایی میره که من فرض کنید یه بوهایی میشنوم، چون اسکیزوفرنی با بو هم هست که اصلا وجود نداره یا در آدم ها، یا کسی رو میبینم، به طوری که توی اون فیلم بیوتیفول مایند اگر دیدید، شما میتونید با یه کسی کشتی بگیرید، زمینم بخورید، در حالی که آدمی وجود نداره. یعنی کار این هالوسینیشن یا هذیان تا این حد و مرز میره. پس بنابراین اینو توجه داشته باشید که من یه فیچرهای سایکاتیک میتونم پیدا کنم و داشته باشم که این فیچرهای سایکاتیک توهمات مربوط به واقعیت. در این حال از نظر پذیرش مسئولیت، اینم باز یک گرفتاری است، یعنی مسئولیت رو به گونه عجیب و غریب میپذیرم. یعنی من میام توی مهمونی 200 نفره، باید مطمئن بشم همه غذا خوردن. یا فرض کنید جلو اتومبیلا رو میگیرم، میگم شما نمیتونید برید، شما تصادف میکنید، شما گواهی نامه ندارید، شما رانندگی بلد نیستید، شما مستید. یعنی شما یه دفعه مسئول همه میشید. مثلا یه مهمونی رو بنده بیمار اسکیزوفرنی دارم، مانع میشه، هیچکس نمیتونه بره، جلو همه اتومبیلا رو میگیره، کلید همه رو برمی‌داره، میگه شما اگه برید کشته میشید. شما در اینجا میبینید که درست است که مسئله به واقعیت مرتبط، اما فرد یه دفعه خودشو مسئول حس میکنه. بنابراین ملاک اصلی موضوع واقعیت است و مسئولیت. پس اینو داشته باشید که من میتونم یه سایکاتیک فیچرز داشته باشم که از توهم فکر باطل هذیانی ارتباطمو با واقعیت از دست بدم، ارتباطاتم با مسئولیت به هم بخوره، تغییرات عجیب و غریب حسی داشته باشم، اون حال احساسی رو داشته باشم، فکر کنم یه آدمی که توی رادیو داره حرف میزنه عاشق منه، فکر کنم اون آدمی که تو تلویزیون حرف میزنه دشمن منه. و بنابراین با داستان این که این آدمی که اونجا نشسته داره با من حرف میزنه، که این گرفتاری رو ما در این شهرم داریم که شما رو خط رادیو حرف میزنن، یه تو خونهشون نشستن چون تنها هستن، فکر کنم شما با اونا دارید حرف میزنید، تمام مردم رو ول کردید به اونا چسبیدید، و بعدم اگر به اینو بشنون میگن حالا داره دروغ میگه، داره حق بازی میکنه، و هرگز فکر نمیکنن که آقا من بیمارم. این توهمات و تصورات یه آدمی بخواد با من حرف بزنه که خب با من حرف میزنه، چرا باید بره توی تلویزیون حرف بزنه؟ ولی این گرفتاری است. بذارید پیام ها رو بشنویم، من دنبال این بحث رو خدمتتون عرض میکنم، شاید نظرتون یه مقدار متفاوت باشه از اون چیزی که فرمودید و یه مقدار مطلب روشن بشه. لطفا روی خط باشید.